هستم که در استدیو علی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. دولت افغانستان از پاکستان خواسته از حملات خود علیه طالبان را گسترش دهد. همین موضوع را در سطر گزارش ها می شنوید. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان را گوش دهید.
وزارت دفاع افغانستان از هلاکت 4 مخالف مصالح دولت در ولایت لوگر خبر می‌دهد. وزیر داخلی افغانستان می‌گوید در آینده نزدیک بسیاری از موانع از جاده‌ها و چهارراه‌های شهر کابل برداشته می‌شود. و در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که بر اساس گزارش‌ها محکمه پاکستان دستور رهایی آصف محمد سعید رهبر گروه جماعت الدعوه را صادر کرده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از هلاکت 4 مخالف مصالح دولت در ولایت لوگر خبر می‌دهد. در یک اعلامیه‌ای که سوی وزارت دفاع افغانستان به نشر رسیده آمده است که این افراد به تازگی در جریان عملیات محاربوی سربازان اردوی ملی در ولسوالی برکی برک کشته شدند. در این اعلامیه گفته شده که این اشخاص در سازماندهی عملات تروریستی و جاسوسی ماین‌های کنار جاده دست داشتند. در همین حال دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان همچنان خبر داده است که در جریان عملیات مشترک سربازان اردوی ملی و نیروهای ائتلاف در ولایت میدان وردک اخیراً 3 تن از مخالفین کشته و یکی دیگر بازداشت شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی در آستانه انتخابات آینده در کشور فعالیت‌های امنیتی و تصفیه‌ای خود را بیشتر نمودند. طالبان مسلح تا حال در این موارد تبصره‌ای نکردند. وزرای داخله، دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان امروز برای دادن توضیحات به وکلای مردم کابل در رابطه با برداشتن موانع از جاده‌های شهر کابل به شورای ملی فراخوانده شده بودند. محمد حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان گفت 110 مانع عمده در شهر کابل شناسایی شده که از این میان 72 موانع پاکسازی شدند. آقای اتمر علاوه کرد تلاش دارند تا یک ماه آینده بسیاری از موانع باقی مانده را از جاده‌ها و چهارراه‌های کابل نیز بردارند. ساکنین شهر کابل و وکلای شورای ملی افغانستان میگویند هرچند آنان چندین بار از مقامات امنیتی خواهان برداشتن موانع از جاده‌های شهر کابل شدند، اما تا حال به این مسئله که مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده توجه جدی صورت نگرفته است. و وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال تولیدات غله به خصوص گندم در این کشور میتواند بخش عمده ای از نیازمندی های داخلی افغانستان را مرفوع سازد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت نسبت بارندگی های وافر امسال ساحه زرع گندم در این کشور 20% افزایش یافته است. با توجه به پیش بینی وزارت زراعت احتمال دارد 2 میلیون تن غله مورد ضرورت افغانستان که از خارج وارد می گردد حد اعظم آن از محصولات سال جاری دهقانان در کشور به دست آید. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی پس از یک وقفه کوتاه را می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها می رسانند که محکمه پاکستان دستور رهایی رهبر یک گروه اسلامی را که به دست داشتند در حملات پارسال شهر ممبئی مظنون بود صادر کرده است. حافظ محمد سعید رهبر گروه جماعت الدعوه با گروه افراطی لشکر طیبک از 2 دهه به این سو به خاطر حضور هند در کشمیر مصروف جنگ می باشد همکاری داشته است. هندوستان می گوید که حمله ماه نومبر در ممبئی که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند توسط لشکر طیبه صورت گرفته است. حافظ محمد سعید بعد از آن در ماه دسامبر پارسال در خانه‌اش نظربند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد نام شبکه‌ای او را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. منابع مستقل تا حالا این تصمیم محکمه پاکستان مبنی بر رهایی حافظ محمد سعید را تایید نکردند. مقامات عدلی ایران گفتند 30 تن را به دنبال نارامی ها در شهر زاهدان دستگیر کردند. نارامی ها در این شهر بعد از انفجار بم در یک مسجد شیعیان که 25 کشته بر جا گذاشت آغاز شد. علیرضا جمشیدی سخنگوی وزارت عدلیه ایران گفته است که در جریان این خشونت ها 6 تن کشته شدند و علاوه بر آن بالای یک بانک محلی نیز حمله آتشزا صورت گرفت. اکثریت باشندگان زاهدان که مرکز ولایت سیستان و بلوچستان و هم سرحد با افغانستان و پاکستان است مسلمانان سنی مذهب هستند. نارامی های اخیر در زاهدان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران صورت می گیرد. تیاره های برزیل، فرانسه و سایر کشورها به جستجوهای خود جهت یافتن نشانه ای از تیاره ایر فرانس ادامه می دهند. این تیاره که دیروز ناپدید شد گمان می رود که در بحر اتلانتیک سقوط کرده باشد. مقامات گفتند که این تیاره از نوع ایربس 330 با 216 سرنشین از 32 کشور جهان و 12 عمله پرواز صبح روز دوشنبه 4 ساعت بعد از پروازش ناپدید شد. این تیاره شرکت هوایی ایر فرانس در یک پرواز 11 ساعته از شهر ریو دو جنیرو برزیل به پاریس پایتخت فرانسه باز میگشت. مقامات شرکت هوایی ایر فرانس میگویند ممکن شورتی برق در تیاره و برخورد آن با رعد و برق باعث این حادثه شده باشد. ایران امروز گفت که یک عضو نهضت آزادی ایران را که هفته گذشته به اتهام پخش پروپاگاندا علیه رژیم بازداشت کرده بود رها کرده است. عماد بهاور که از ماه مارچ تحت تعقیب قرار داشت، هفته گذشته بعد از آن که از هندوستان به ایران بازگشت دستگیر شد. سخنگوی وزارت عدلیه ایران علی رضا جمشیدی به خبرنگاران گفت که بهاور در بدل ضمانت رها شده است. نهضت آزادی ایران یک چتر متشکل از مذهبیان ملتگرا می باشد که مخالف حکومت ایران بوده و فعالیت های آن از سوی حکومت آن کشور غیر قانونی دانسته می شود. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی فردا در پاریس با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به منظور از سرگیری گفتگوهای بین المللی در مورد برنامه های هسته این کشور ملاقات می کند. دفتر سرکوزی گفته است این ملاقات برای بحث روی از سرگیری مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران به خاطر برنامه های هسته این کشور فرصت می باشد. پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به شمول آلمان میخواهند ایران را تشویق کنند که از غنیسازی یورانیم دست بردارد، زیرا به نظر این شش قدرت بزرگ جهان غنیسازی یورانیم تولید بم اتمی را ساده‌تر می‌سازد. اما ایران میگوید که با غنیسازی یورانیم میخواهد تا دستگاه‌های تولید برق را اعمار کند. وزیر خارجه اسرائیل امروز در مسکو با مقامات روسی دیدار میکند. گفته میشود که در این دیدار مسئله ایران و حماس مورد بحث قرار خواهد گرفت. سفارت اسرائیل در مسکو گفته است که آفیگدور لیبرمن درباره مسائل سیاسی و تهدیدهای ژئوپلیتیکی در شرق میانه با مقامات روسی گفتگو خواهد کرد. اسرائیل از مسکو میخواهد تا ایران را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت فشار قرار دهد. اسرائیل همچنان از دیدار اخیر وزیر خارجه روسیه با رهبران حماس در مسکو ابراز نارضایتی کرده است. و خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از یک مقام سازمان ملل متحد گزارش داده که گفته است رهبری آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاریخ 9 ماه جون با یک فهرست محدود نامزدان رئیس تازه این سازمان رأی خواهد داد. از این اقدام در حال خبر داده شده است که هیئت رهبری این سازمان در ماه مارچ نتوانست جانشین محمد البرادعی رئیس فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را انتخاب کند. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از منبع میگوید رهبری این سازمان 35 عضوی میخواهد که تعداد از نامزدان را حذف کند تا به این ترتیب هر فردی که دو بر سوم اکثریت آرا را کسب کند به حیث رئیس آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شود. یک مقام سازمان ملل به خاطر نخواست از وی در این مورد نام برده شود که تاریخ 9 جون رسما برای رایدهی انتخاب رئیس نو آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلان نشده است. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. دولت افغانستان از پاکستان خواسته از حملات خود علیه طالبان را گسترش دهد. وزارت زراعت افغانستان میگوید بارندگی های وافر امسال حاصل گندم را در سطح بالای قرار خواهد داد. مقامات امنیتی در فرا از کشته شدن ده محافظ یک شرکت خصوصی امنیتی خبر میدهند. در انفجار در بگرام موتر عامل یک سرمایه گذار مورد حمله قرار گرفت، 6 کشته و 1 زخمی به جا گذاشت و صدها شاگرد یک مکتب میرانشاه که دیروز توسط افراد نامعلوم ربوده شده بودند امروز رها شدند. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم و برنامه هفتهواری این ساعت آزادی و شنوندگان است. ما را همراهی کنید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان از حکومت پاکستان خواستند به منظوری از بین بردن مراکز اصلی ترورستان در قلمرو آن کشور عملیات جاری علیه طالبان را گسترش دهند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل ضمن مطرح کردن این موضوع از عملیات جاری در منطقه سوات استقبال کرد. شرح بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
بعد دنبال انتشار گزارش‌های متعدد مبنی بر کشته شدن صدها تن از طالبان در نتیجه عملیات نظامی اردوی پاکستان در منطقه سوات، حکومت افغانستان از مقامات پاکستانی درخواست کرده تا این عملیات را در سراسر وزیرستان نیز گسترش بدهد. همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت عملیات کنونی در منطقه سوات با موفقیت به پیش می‌رود. آقای حمیدزاده همچنان افزود که تعداد زیاد از تروریستان به منظور اجرای فعالیت‌های تخریبی از وزیرستان به افغانستان می‌آیند و نیاز است تا حکومت پاکستان عملیات نظامی را در آن محل گسترش بدهد. ما از عملیات جاری در پاکستان استقبال میکنیم. از این تشویش نداریم که در جایی که عملیات آغاز شود بعد تروریستان به افغانستان میآیند. تجربه ما نشان میدهد که آنان همیشه به افغانستان آمدند. ما تلاش زیاد داریم تا مانع عبور تروریستان از آن سوی مرز به داخل قلمرو افغانستان شویم. در این حال باید مبارزه جدی در داخل وزیرستان هم شروع شود تا آموزشگاه ها و مراکز اصلی تروریستان در آنجا از بین برود. در همین حال شماری از تحلیلگران افغانستان از نتایج عملیات جاری در پاکستان راضی نیستند. احمد سعیدی یک تن از این کارشناسان میگوید به زودی گروه از تروریستان از وزیرستان شمالی وارد افغانستان خواهند شد و به گفته وی دامنه ناامنی ها در این کشور گسترش مییابد.
پاکستان مجبور شد عملیاتی را در ساحه بونیر، دیر، شنگله و بعضی مناطق دیگر انجام بده، اما در منگوره هیچ نوع عملیات نظامی که باعث تلفات مخالفینش صورت نگرفته و اونا گفته شده که شما بروین در وزیرستان شمالی. به زودی کمتر از یک هفته جنگ ها در پاکستان فروکش میکنه و بعدا مناطق دیگری در افغانستان ناامن میشن.
عملیات نظامی به هدف سرکوب نمودن طالبان در منطقه سوات پاکستان اواخر ماه اپریل سال جاری آغاز شد. به اساس گزارش ها در نتیجه این عملیات ده ها تن از نیروهای اردوی پاکستان و اضافه از 1000 طالب کشته شدند. گفته شده است در این جریان حدود 1.5 میلیون نفر مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند و صدها خانه تخریب گردیده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
ساعت 5:12 دقیقه به ادامه گزارش‌ها از رادیو آزادی توجه کنید. مقامات امنیتی در فرا از کشته شدن ده محافظ یک شرکت خصوصی امنیتی خبر می‌دهند. در حادثه تعداد هم زخمی شدند. شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان به صورت عموم به طور غیر قانونی فعالیت دارند. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در هرات گوش دهید.
عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس در زون غرب افغانستان میگوید ده موتر این شرکت امنیتی در حمله طالبان تخریب شده و مقدار سلاح و مهمات این شرکت به دست طالبان افتاده است. بنابر اظهارات وی این حمله روز گذشته در منطقه چکاب میان ولسوالی های بالابلوک و گلستان این ولایت رخ داده است. او میگوید ممکن است آمار تلفات این رویداد بیشتر از این باشد.
مشکل به اینجاست که اینا هیچ قطعات امنیتی رو جریان نماندن و از راه سهل عبور و جای تاثیر پذیر بوده اینا عبور کردن. از بیراه یعنی خارج از خطه ارتفاع تامین امنیت و شارا گرفته نمیتونه تو هیچ مسئولیتی ما اینجا ندار. اینا سیر و حرکت میکردن که به کمین دشمن روبرو شدن. بیش از ده هراده متعرض اینا متضرر شده و بیش از ده نفر اینا تلفات دارن. هرگاه اینا از شارا عبور میکردن دو گارنیزن که ما مستقر در شارا دلارام و شندن داره بر از اینا همکاری میکرد و تامین امنیت میکرد. کاری هست که خود از اینا عامل قضیه شدن و تلفات دادن.
گفته می شود هیئت از سوی قماندانی پلیس زون غرب افغانستان به محل رویداد اعزام شدند تا چگونگی وقوع این حمله را بررسی نموده و عملیات را برای ردیابی طالبان آغاز کنند. مقامات امنیتی می گویند شرکت امنیتی انگار از عبور کاروانشان از این محل به نیروهای امنیتی اطلاع نداده بودند و از یک مسیر خاکی و خارج از کنترل نیروهای امنیتی عبور کردند و این امر می رساند که احتمالاً این شرکت ها های خصوصی امنیتی به خاطر انجام اعمال غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر مسیر حرکتشان را برای مقامات امنیتی نمی گویند. محمد یونس رسولی معاون والی فرام می گوید همواره کاروان محافظان امنیتی شرکت های خصوصی بدون هماهنگی با دولت اموال نیروهای خارجی و شرکت های خصوصی را پشتیبانی می کنند و با کمین طالبان روبرو می شوند. اگرچه خواستیم تا آمار دقیق درگیری روز گذشته را از مسئولان این شرکت امنیتی خصوصی که مقر آن در ولایت قندهار است به دست آوریم، اما آنها نخواستند در این مورد اظهار نظر کنند. حاجی گولان و حبیب الله که مسئولان این شرکت خوانده شدند، در مورد گفته های مقامات فرا مبنی بر دست داشتن شرکت های خصوصی امنیتی در کارهای غیر قانونی نیز نظر ندادند. وی میگوید شما را اگر از نزدیک ببینیم برایتان معلومات میدهیم، با تلفن نمی شود که شما را بفهمانیم. خدا حافظتان. این اولین بار نیست که مقامات دولتی افغانستان از سوء استفاده شرکت های امنیتی از سلاح و امکانات نظامیشان خبر می دهند. چند قبل وزارت داخله افغانستان اقدامات را برای مسدود کردن شمار از شرکت های امنیتی خصوصی نیز کرده بود.
از کشته شدن ده محافظ یک شرکت خصوصی امنیتی در ولایت فرا در اثر حمله افراد نامعلوم شنیدید. در این حال در انفجار در ولسوالی بگرام ولایت پروان که موتر یک سرمایه گذار مورد حمله قرار گرفت، این سرمایه گذار با 5 نفر از اعضای خانواده خود کشته شد و در این حادثه یک کودک نیز زخمی شده. از خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش میدهد.
این حادثه قبل از ظهر روز سه‌شنبه در منطقه سرک سر سیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان در نزدیک یک موتر شخصی صورت گرفت که تمام سرنشینان این موتر قربانی این حادثه شدند. مقامات دولتی ولایت پروان میگویند در موتری که انفجار صورت گرفته است متعلق به شخصی به نام مالک از سرمایه گذاران محلی است و خود وی همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش شامل 2 زن، 2 کودک و 2 مرد که از سرنشینان موتر بودند کشته شدند. کبیر احمد رحیل ولسوال بگرام در محل حادثه به رادیو آزادی گفت انگیزه اصلی این انفجار که منجر به کشته شدن یک سرمایه گذار همراه با شماری از اعضای خانواده شده است با درستی روشن نیست.
اینمی موتر هایلکس دادسره که 7 نفر در سواری بار بود، 6 نفر از شهید شده، 2 طفل، 2 سیاسر و 2 نفر مرد شهید شده. این از طرف خانه خود میخواست به طرف کابل بره، احتمالاً مین ریموت کنترل بوده باشه یا مواد قبلا در موتر جابجا شده باشه. اینمی یک حادثه بسیار تراژدی. انگیزه های مختلف وجود داره، ما نمیتونیم بگیم که انگیزه سیاسی داشته و انگیزه شخصی داشته. به هر حال آدمی که در این حادثه شهید شده آدم خوب بوده، مسئولیت رسمی نداشته، یک آدم تجار پیشه بوده.
با این حال طالبان مسئولیت این حادثه انفجاری را به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند از جای نامعلوم در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری بوده و همراه با این سرمایه گذار که به گفته وی با نیروهای آمریکایی کار میکرده است شماری از نیروهای ائتلاف نیز در این حادثه کشته شدند. اما مقامات امنیتی ولایت پروان کشته شدن نیروهای آمریکایی را رد میکنند و این انفجار را حمله انتحاری نمیدانند. شمار زیادی از مردم در ولسوالی بگرام ولایت پروان شکایت دارند که در این اواخر وضعیت امنیتی در اکثر مناطق این ولسوالی رو به خرابی گذاشته و شب هنگام در منازل مسکونی بمب‌های دستی پرتاب می شود و این موارد نگرانی های زیادی را در میان مردم برانگیخته است.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. ساعت 5:18 به ادامه گزارش ها توجه کنید. تحلیلگران در تلاشند که بدانند در افغانستان خطرناکترین گروه مسلح مخالف کدام گروه می باشد. روزنامه کریستین ساینس مونیتور در پاسخ به این پرسش به شبکه جلال‌الدین حقانی اشاره کرده مطلب را به نشر رسانده است تحت عنوان خطرناکترین دشمن آمریکا در افغانستان. روزنامه از قول مقامات امنیتی افغانستان می نویسد که گفتند در جمله 3 نفره که در سوی قصد به جان رئیس جمهور کرزی در مراسم جشن بزرگ داشته از سالگرد پیروزی مجاهدین دست داشتن حداقل 1 نفر آنها وابسته به شبکه حقانی می باشد. فشرده مطلب روزنامه کریستین ساینس مونیتور را در این مورد از سید سمی عباس می شنوید.
روزنامه کریستین ساینس مونیتور از قول تحقیق کننده متی دوپی که از پوهنتون قوای بحری در ایالت کالیفرنیا فارغ التحصیل می باشد می نویسد که گفته است شبکه حقانی ثابت ساخته است که در حملات در داخل افغانستان نسبت به تمام گروه های دیگر مؤثرتر عمل می کند. این گروه که یک گروه مستقل اما متحد با طالبان می باشد، با حملات منسجم و همزمان بالای ادارات دولتی در 12 ماه می در ولایت خوست توانایی خود را نشان داد. این عملیات یکی از حملات هماهنگی بود که در آن چندین انتحار کننده یک جا به شهر خوست داخل شدند. به نوشته روزنامه، شبکه حقانی مجهزترین و منسجمترین گروه مسلح در افغانستان می باشد که در چندین حمله بزرگ از جمله انفجار سفارت هندوستان در سال 2008 که 41 کشته به جا گذاشت و قبل از آن در حمله بر هتل سرینا که در آن هم عده‌ای کشته شدند دست داشت. این گروه بیشتر در جنوب افغانستان در ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر و غزنی فعال می باشد و به نوشته نشریه اکثر نقاط خارج از ولسوالی ها در این ولایات مستقیم و یا غیر مستقیم تحت کنترل گروه حقانی است و در بعضی جاها شبکه حقانی یک حکومت موازی را تشکیل داده و حتی مقامات حکومت افغانستان برای سفر از یک جا به جای دیگر اجازه نامه این گروه را به دست می آورند. حقانی شهرت خود را در زمان جهاد مردم افغانستان علیه شوروی در سالهای 1980 کسب نمود، زیرا همیشه در خط اول جنگ قرار داشت. مامورین اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA از طریق اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI با حقانی تماس داشتند و به او کمک می‌کردند. به نوشته روزنامه، حقانی چون همیشه در داخل افغانستان بود، در بین مردم و مخصوصاً در بین قوم خودش زدران محبوبیت داشت. با آمدن طالبان به کابل، حقانی اتحاد خود را با آنها اعلان نمود. ولی یکی از دوستان نزدیک حقانی گفته است که حقانی می‌خواست افغانستان جمهوری اسلامی باشد، اما طالبان بر امارت اسلامی تاکید می‌کردند. حقانی در جبهه جنگ علیه شوروی چندین بار زخمی شد و برای معالجه به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی رفت که در آنجا تماس‌های خود را با ممالک عربی برقرار کرد. از این رو در شبکه حقانی تعداد جنگجویان خارجی هم زیاد می‌باشند. اکنون به نوشته روزنامه خود حقانی دیگر در صحنه نیست و پسرش سراج الدین حقانی این سازمان را رهبری می‌کند. سراج الدین با پدرش دو فرق دارد. یکی این که او این شبکه را جهانی تر ساخته و تنها در حدود افغانستان و پاکستان منحصر نمانده و دیگر اینکه او نسبت به پدرش متحرک تر است. اما به نوشته روزنامه، جوانانی که پدرانشان با جلال الدین حقانی همصف بودند، امروز فرزندانشان با سراج الدین کار میکنند. البته با نیروی جوانتر و اهدافی که تنها در افغانستان منحصر نیست. به نوشته روزنامه، سراج الدین کسی است که در یک مصاحبه بی سابقه با تلویزیون NBC در سال 2008 مسئولیت سوی قصد ناکام به جان رئیس جمهور کرزی را به عهده گرفت. حقانی جوان اکنون افرادی را در صفوف خود دارد که از کشورهای آسیای میانه می باشند که این افراد در حملات ترکیه و حتی اروپا هم دخیلند. علاوه بر آن، پدیده عملیات انتحاری که از سازمان القاعده در عراق به افغانستان سرایت کرده است اکنون به یک حربه کشنده در افغانستان تبدیل شده و شبکه حقانی هم از آن به شکل وسیع استفاده می کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتر در بخش اخیر صحبت خود در مورد افرادی که برای عملیات انتحاری در افغانستان توسط شبکه حقانی تربیه می شوند و کمپ‌های تعلیمی این شبکه در ولایت پکتیا و در آن سوی خط دیورند توضیحات می دهد و در نهایت می نویسد که در افغانستان همیشه نام طالبان به حیث دشمن خطرناک بر روی زبان هاست، اما شبکه حقانی هم تهدید بزرگ بار می آورد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. فشرده گزارش کریستین ساینس مونیتور را شنیدید در رابطه به این که تحلیلگران می خواهند تلاش کنند بدانند در افغانستان خطرناکترین گروه مسلح مخالف کدام گروه می باشد. ساعت 5:23 به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. وزارت زراعت و مالداری می گوید بارندگی های وافر امسال میزان تولیدات غله به خصوص گندم را در سطح بالای قرار می دهد. وزیر زراعت و مالداری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بر اساس پیش بینی ها حاصلات امسال به حد خواهد بود که دولت پس از گذشت 3 دهه بتواند گندم را به مقدار کافی از دهقانان خریداری کند و همچنان خواهان سرمایه گذاری های زیاد و اساسی در زمینه رشد زراعت در افغانستان شد. از کابل در این زمینه گزارش داریم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلام کرد که به سبب افزایش قابل ملاحظه تولیدات غله و خصوص گندم در افغانستان می تواند بخش چشمگیری از نیازمندی های داخلی کشور را با خریداری گندم از دهقان افغان تکمیل کند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بارندگی های امسال زارعین افغان را قادر ساخته است تا میزان محصولات زراعتی را افزایش بدهند و بخش اعظم نیازمندی های افغانستان را مرفوع بسازند. وی به ادامه افزود
حاصلات گندم ما در سال جاری در 32 سال اخیر بی‌نظیر پیش بینی شده. ساحه کشت گندم در سال جاری 20% افزایش یافته. در صورتی که پیش بینی ها دقیق ثابت شوند، ما به خودکفایی در گندم نزدیک خواهد بود و در عین زمان ما پلان خریداری 50,000 تن تخم بذری را مستقیما از دهقان داریم.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت که میزان پیش بینی شده برای گندم افغانستان بیش از 5 میلیون متریک تن است، اما وی تاکید کرد که نیاز است تا 200,000 تن گندم از خارج نیز وارد گردد. دولت افغانستان در جریان سالهای گذشته با مشکل جدی کمبود گندم روبرو بود و با امضای قراردادهای متعدد با برخی از کشورهای همسایه و دریافت کمک از کشورهای دیگر تلاش کرد تا از بحران کمبود مواد غذایی به خصوص گندم جلوگیری کند. در عین حال وزیر زراعت افغانستان به هدف رشد بیشتر سکتور زراعتی در این کشور و سرویه زمینهای قابل زرع خواستار ایجاد یک نهاد جدید شد.
وزارت زراعت و آبیاری برای تصفیه حدوداً زیاد و کم 3 میلیون هکتار زمینی که دولت در اختیار داره با منظور استفاده از این زمین ها برای سرمایه گذاری در سکتور زراعت و برای بلند بردن حاصلات زراعتی پیشنهاد ایجاد یک نهاد جدید تنظیم امور زمینه داره. امیدوار هستیم تا آخر امسال این نهاد به وجود بیاید.
گفته می شود در جریان سالهای جنگ در افغانستان میزان تولیدات زراعتی این کشور به شدت کاهش یافت و افغانستان بیشتر متکی به واردات گندم و سایر محصولات زراعتی از خارج گردید. اما این روند با افزایش خشکسالی های پیهم سالهای اخیر بحرانی تر شد و نیازمندی این کشور را به محصولات زراعتی کشورهای همسایه تا حد غیر قابل پیش بینی بلند برد. با آنکه به گفته مقامات وزارت زراعت افغانستان در حال حاضر به خاطر افزایش بارندگی ها و دست کشیدن بسیاری از دهقانان از کشت کوکنار فرصت های رشد زراعت در افغانستان مساعد شده است، اما دهقانان و زمینداران در مناطق دورافتاده افغانستان از عدم دسترسی به امکانات و کمک ها شکایت دارند.
ساعت 5:26 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. مقامات اداره ملی حفاظت محیط زیستی افغانستان میگویند برای نگهداری سطح اوزون پلان تازه‌ای را روی دست دارند که به اساس آن از وارد شدن اشیای مضر به افغانستان جلوگیری میشود. گفته میشود در حال حاضر به سطح جهان در اثر استعمال و تولید بعضی از گازها نگرانی های به خاطر تخریب زمین به وجود آمده است. به اساس گزارش ها شمار زیادی از کشورها در زمینه اقدامات جدی را آغاز کردند و اداره ملی حفاظت محیط زیستی افغانستان نیز بار اندازی سیمینار بررسی ها در این خصوص را روی دست گرفته است. گزارشی از کابل در این زمینه داریم.
دولت افغانستان از 4 سال بدین سو، یعنی از زمانی که پروتکلی را به نام مونتریال امضا نموده، با تلاش های جهانی در جهت جلوگیری از گازاتی که سطح اوزون را تخریب نماید یک جا شده است. سطح اوزون در فضا از شعاع بنفش که منجر به امراض مختلف در انسانها و حیوانات می شود جلوگیری می نماید و اگر در زمین استعمال گازات مضر افزایش یابد در این سطح درزهایی را به میان می آورد. هارون احمد حلیم رئیس پروگرام اوزون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان و روز سه‌شنبه به هنگام افتتاح یک سمینار بررسی حفاظت از محیط زیست در این مورد چنین معلومات داد.
HCFC او CFC ده اوزون لاین ده پورت ویجارون که مواد دی
HCFC و CFC مواد تخریب کننده اوزون است که در پروگرام مونتریال کنترل می شود تا که در آینده استفاده از این مواد کاهش یابد و به جای آن از بدیل استفاده شود.
آقای حلیم می گوید نظر به پروتکل مونتریال کشورهای رو به انکشاف به شمول افغانستان مکلفند تا سال 2013 سطح استعمال این نوع گازات را نگه دارند که تا سال 2040 به طور کلی از بین برود. و همچنان گفت در حال حاضر اداره حفاظت از محیط زیست بالای این پلان کار می کند. کارشناسان به این باورند که از 18,000 تا 40,000 متر فضا از زمین ساحه گاز اوزون نامیده می شود. مسئول پروگرام اوزون افغانستان می گوید سالانه میلیون ها تن در جهان از شعاعهایی که از اوزون می گذرد به امراض مختلف مبتلا می شوند. احمد حلیم در مورد این وضعیت در افغانستان گفت
در این پروگرام ما به همکاری گمرکات و به همکاری وزارت تجارت ما واردات اون گازات که خراب است بر لایه اوزون واردات اون گازات ما تا زیاد حد کم کردیم و پلان داریم که تا سال 2010 واردات تماما CFC ها بند شود.
اما مردم در شهرهای بزرگ افغانستان شکایت از آن دارند که فضا به اندازه آلوده است که روز تا روز امراض ناشی از آن در حال افزایش است و ادارات مربوط در زمینه توجهی جدی ندارند.
از تلاش های اداره محیط زیست افغانستان برای نگهداری سطح اوزون و جلوگیری از وارد شدن گازهای مضر به افغانستان شنیدید. در این حال به پیشواز روز جهانی محیط زیست، والی بامیان از ورود پاکت های پلاستیکی جلوگیری کرده است. برای رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی. ساعت 5:30. شنوندگان عزیز، الله توجه کنید با سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 7 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت لوگر خبر داده است. وزیر داخلی افغانستان میگوید در آینده نزدیک بسیاری از موانع از جاده ها و چرایی های شهر کابل برداشته می شود. لوی چارنوالی افغانستان در اقنامه رسمی از مقامات سفارت امریکا در کابل خواسته است تا در زمینه رهایی محمد جواد، یک نوجوان افغان از زندان گوانتانامو، همکاری کنند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال تولیدات غله به خصوص گندم در این کشور میتواند بخش عمده ای از نیازمندی های داخلی افغانستان را مرفع سازد. گزارش ها می رسانند که محکمه پاکستان دستور رهایی حافظ محمد سعید، رهبر گروه جماعت الدعوه را صادر کرده است. در ادامه عملیات جستجو برای یافتن تیاره ایر فرانس، یک تیاره برازیلی آهن پاره ای را که مشابه بخش از این تیاره می باشد پیدا کرده است. و یک مرد عراقی به اتهام قتل یک کارمند مؤسسه خیریه بریتانیایی در آن کشور به حبس ابد محکوم شد.
سرخط خبرها را شنیدید. با گزارش های منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. صدها شاگرد لیسه رزمک میرانشاه وزیرستان شمالی که دیروز توسط افراد ناشناس در راه مکتب را بوده شده بودند، امروز رها گردیدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
روز گذشته افراد مسلح ناشناس در حدود 400 شاگرد لیسه رزمک وزیرستان شمالی را همراه با چند استاد این لیسه در منطقه بگاخل وزیرستان اختطاف کردند که بیشتر از 300 شاگرد این لیسه در نتیجه تلاش یک جرگه قومی شب گذشته از قید ربایندگان بازیاب و رها گردیدند. اکنون سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس میگوید که به شمول چندین استاد در حدود 80 شاگرد را نیروهای کماندوی پاکستان تحت یک عملیات نظامی از چنگ ربایندگان بازیاب و رها نمودند. در این حال کمیشنر بنوی ایالت سرحد سردار عباس نیز میگوید افراد ربوده شده از منطقه گریوم وزیرستان شمالی بازیاب گردیدند که این منطقه به طرف شرق در 20 کیلومتری رزمک موقعیت دارد. به گفته یه جنرال عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، با رهایی این 80 تن تمام شاگردان و معلمین لیسه رزمک بازیاب و رها گردیدند. جنرال عباس می افزاید در بین بازیاب شدگان 71 شاگرد و 9 مسئول لیسه رزمک شامل می باشند. بریتمن زیشان، قماندان کندک کماندو، در مورد بازیابی افراد را بوده شده چنین می گوید. تمام اطفال و استادان لیسه رزمک را به طور مسئول بازیاب و رها نمودیم. این عملیات نظامی توسط سربازان قطعه کماندوی ایالت سند صورت گرفت و ربایندگان تنها 15 دقیقه از خود مقاومت نشان دادند، بعدن مجبور به فرار گردیدند. در این حال منابع دولتی پاکستان می رساند که شاگردان و استادان لیسه رزمک حوالی 5 صبح روز سه شنبه از قید ربایندگان آزاد گردیدند و اکنون به موقعیت مسئول و مطمئن بنو انتقال داده شدند. مسئولیت ربودن شاگردان و معلمین لیسه رزمک را تا به حال کسی به عهده نگرفته است.
در حالی که زمان برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر می شود، این کشور شاهد یک رشته حملات انتحاری و بمبگذاری ها می باشد. مقامات امنیتی این حوادث را به گروه به نام جندالله یا گروه منصوب به جنبش مقاومت مردم ایران نسبت می دهند. تحلیلگران اوضاع سیاسی در ایران به این عقیده اند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران اقلیت های قومی نیز می خواهند در این انتخابات نقش بیشتری داشته باشند. خبررسانی های بین المللی در این مورد گزارش هایی را پخش کردند که حمید بجمان با آن نگاهی دارد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آن کشور طی روزهای اخیر شاید یک رشته خشونت‌های تازه می باشد. بر اساس گزارشات رسانه‌های خبری، در چندین حادثه بمبگذاری و حملات انتحاری در آن کشور، دست کم 25 تن کشته و شمار نیز جراحت برداشتند. تازه‌ترین حمله انتحاری که یک رقم تلفات بزرگ در پی داشت، در شهر زاهدان ایران به وقوع پیوست. بر اساس گزارشات، این حادثه در انگام اجرای مراسم مذهبی در مسجد در زاهدان ایران به وقوع پیوسته است. تحلیلگران اوضاع سیاسی در ایران به این عقیده‌اند که این حادثه با انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران ارتباط دارد، زیرا این بار اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌خواهند در انتخابات آینده ریاست جمهوری نقش بیشتری داشته باشند. آقای علی رضا کرمانی، یک تحلیلگر اوضاع سیاسی و ژورنالیست رادیو فردا، در مورد گفت:
به این خاطر این حوادث دامن زده شده که تحت تأثیر قرار بده انتخابات رو در منطقه عمدتاً سنی نشین بلوچستان. در انتخابات‌های پیشین بلوچستان همیشه به نامزدهایی رأی داده است که مورد توجه حکومت یا خواست حکومت نبوده است.
مقامات ایرانی حوادث حملات انتحاری اخیر را با طرفداران گروه منصوب به جنبش مقاومت مردم ایران یا جندالله نسبت می‌دهند. این گروه نیز در اظهاراتش گفته است به شمول حادثه حمله انتحاری اخیر در مسجد در زاهدان ایران، این اقدام آنها پاسخی در برابر بازداشت های افراد بلوچ و نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها از جمله بلوچ ها در آن کشور می باشد. ولی حوادث خونین دیگری در مناطق شیعه‌نشین ایران نیز به وقوع پیوسته است. گفته شده که شیعه های تندرو در رقم این حوادث دست داشتند. مقامات ایرانی حوادث خونین روزهای اخیر را با گروه و سازمان های مختلف نسبت داده و تا در اظهاراتشان گفتند دست خارجی ها در این حوادث دخیل است. حتی مقامات ایرانی حوادث خونین زاهدان و سایر مناطق ایران را با گروه های تندرو داخل افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان نسبت دادند. ولی آقای رضا کرمانی، تحلیلگر اوضاع سیاسی در ایران، میگوید مقامات ایران در همچه مواقع بدون در دست داشتن اسناد موثق یک تعداد گروه ها و تا کشورهای همسایه را متهم به دست داشتن به این حوادث میکنند.
آنچه که مقام های ایرانی میگن صحبت های زد و نقیض هست. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را نشانه گرفت. سه شنبه آقای منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از ارتباطات گروه جندالله با برخی جریان ها در داخل افغانستان اسم برده. حرف ناروشنی هست. برخی گروه ها در داخل افغانستان، آیا منظور ایشون طالبان هست؟ آیا منظور ایشون مثلا عوامل از ضد اطلاعات ارتش پاکستان هست که با القاعده و طالبان پیش از این متهم بودن همراهی میکنن؟ هیچ روشن نیست.
مقامات دولت افغانستان و پاکستان در رابطه با ادعای مقامات ایرانی مبنی بر دست داشتن گروه های تندرو و مذهبی در حوادث داخلی ایران اظهار نظر مشخصی نکردند. گروه های ضد دولت ایران که در ولایت سیستان فعالیت دارند، مقامات ایرانی را به نادیده گرفتن حقوقشان متهم میکنند. در ولایت سیستان و بلوچستان تعداد زیاد از مردم محروم ایران سکونت دارند. این منطقه با پاکستان و افغانستان هم سرحد است. گفته می شود که به این علت یکی از مراکز عمده خرید، فروش، تبادله و قاچاق مواد مخدر کشورهای منطقه مبدل گردیده و اکثر درگیری های نظامی نیز در این منطقه صورت می گیرد.
ساعت 5:38 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می گوید کشورش در پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین کمک خواهد کرد. علاوه بر آن، باراک اوباما ابراز امیدواری کرده است که تلاش ها در رابطه با مذاکرات مستقیم با ایران پیشرفت کند و این موضوعات را در گفتگو با بی بی سی مطرح کرده است که نکات مهم آن را قادر حبیب پیشکش می کند.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این مصاحبه گفته است آمریکا می تواند برای آغاز مذاکرات جدی میان اسرائیل و فلسطینیان کمک کند. باراک اوباما که در هفته جاری از شرق میانه دیدن می کند و قرار است سخنرانی مهمی را در قاهره مرکز مصر ایراد کند، برای گفتگوهای مستقیم با ایران تا پایان سال روان ابراز امیدواری کرده است. اوباما در مصاحبه با بی بی سی گفته است ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل نه تنها برای فلسطینیان مهم و سودمند است، بلکه اسرائیل را نیز در زمینه برقراری ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. وی گفته است هدف عمده سخنرانی او در قاهره مطرح نمودن روابط غرب و جهان اسلام و رفع سوء تفاهمات دو جانبه 8 سال پس از حملات 11 سپتامبر است. رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ایران گفته است در رابطه با تماس مستقیم با ایران تا پایان سال روان پیشرفت به عمل خواهد آمد. وی در ادامه گفته است نمی خواهد در این زمینه جدول زمانی غیر واقعی را ارائه کند. وی گفته است واشنگتن می خواهد در این زمینه واقع بین باشد. باراک اوباما گفته است ایالات متحده باید در رهبری خود نمونه باشد، از جمله در اقدام برای بستن زندان گوانتانامو. اما اوباما در صحبتهایش گفته است اعمال معیارها و ارزشهای امریکا و یا کدام کشور دیگر بالای کشوری که از فرهنگ و تاریخ متفاوت برخوردار است عواقب خطرناک خواهد داشت. اما رئیس جمهور ایالات متحده خاطر نشان ساخته است که دموکراسی، حاکمیت قانون، آزادی بیان و مذهب تنها ارزش‌های غربی نیستند، بلکه اصول و معیارهای جهانی هستند که هر کشور می‌تواند آن را جزء از هویت ملی خود سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 5:40 شنوندگان عزیز، حالا به برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان گوش دهید. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها مصاحبه داریم با آقای آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان، که در لابلای برنامه خواهید شنید. در این برنامه باز هم مثل برنامه های هفته گذشته ما، زیادترین پیام ها مربوط می شود به سیلاب ها و پروسه کمک رسانی به سیلاب زده ها. همچنان در ردیف دوم پیام هایی که از مهاجرین افغانی در ایران تشریف دارند قرار می گیرد. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
در منطقه شهرمزید خصوصیم قریه رزد خطاراتی به شماری به وقوع پیوسته. چندین اولی از نرفته و چندین سربندی آلی زراعتی. از همه بهتر یک تعمیر مطلب به شمول سرک یمونی به طرف داون کلان تخریب و منحرین شده و به تعدادی چند از دوستان را هم آب درده و یک قریه که 300 فامیل نباشد در خطر مواجه است. از بین مکمل رفته. این خطر احتمالی به مراتب به مراجعه حکومتی و مؤسسات خیریه پیشنهاد شده از یک بند آبگردان ساخته شود. خطرات ذکر شده محافظت می شود. متاسفانه کسی توجه نکرده. از شما امیدوارم که صدای ما را به گوش مسئولین دولتی برسانید تا اکنون با تمام راه خیریه در خطر مواجه است. از بین رفته. قرار دیست اگر ایلاج واقع قبل از وقوع باشد این مشکل عظیم نمیشد.
سلام با شما با رادی آزاری. این جانب همایون از آزاری رسیدن شما را زحمت میدهد. عرض دارم که خدمت شما تقدیم نمایم. در اثر ریزش سیلاب بسیار منطقه های آزاری بسایدان که مربوط به اولوچوار توشتان یا اولویت برخشان میشود در اثر سیلاب از زنی رفتم. اما رئیس محترم سرانیاش
شنوندگان عزیز، در مورد سیلاب ها و کمک رسانی ما بسیار زیاد کوشش کردیم تا با دکتر صاحب عبدالمتین ادراک تماس تلفنی برقرار نماییم، اما متاسفانه با وجود وعده موفق به این کار نشدیم. امید است که در برنامه های آینده بتوانیم با ایشان تماس برقرار نماییم. حالا توجه نمایید به پیام هایی که از ایران می رسد.
آقای ظریف نظر، بنده یک نفر از مهاجرانی هستم که در ایران به سر میبرم. مشکلات ما در ایران داریم که بی توجهی مسئولان ما هست. از شهر زابل ایران در مسیر نیبندان ما در حال حرکت بودیم که از طرف ماموران دولتی ایران مورد تیراندازی قرار گرفتیم و یک نفر ما نیز شهید شده و دو نفر دیگر زخمی شده است. سه نفر دیگر ما هم مفقود شده است. بدون اینکه این مامورا به ما هیچ داده باشند، ما را به رگبار بستند. آیا جرم ما جز این که آواره و بیچاره هستیم چیز دیگری است؟ از شما خواهش میکنم آقای ظریف نظر که صدای ما را به گوش مسئولین آقای کرزی به ویژه وزارت امور خارجه برسانیم که جرم ما به جز از بیچارگی، بدبختی و بیکفایتی در افغانستان چیست؟ آیا ما به کجا برویم؟ اگر به ایران بیاییم به دنبال یک لقمه نان، همین جور بدبخت و بیچاره هستیم. پس خواهش و تمنای ما از شما اینمیست که صدای ما را حتما و حتما به گوش مسئولین ما برسانیم. ما نمیفهمیم که دمرای شهید خود چیکار بکنیم. حتی جنازه ما را تحویل نمیدهد به ما و از طرف دیگر دو نفر دیگه ما در شهر نیبندان در داخل بیمارستان است و امروز که شنبه است قرار است اونا را ردمز بکند، بر حالی که دو روز میشه اونا زخمی شده است. این چه جور انسانیتی است که یک مجروحی که 4 مرمی خورده باشد به ظرف دو روز او را بگیر از بیمارستان و خروج کنه از مرز میلک نیمروز افغانستان؟
از ایران، از شهر کرمان تماس میگیرم. مهاجرین افغانی میگفتم، این مهاجرانی که در ایران هست، مهاجران افغانی بسیار به سختی و مشکل زندگی میکنه. آن رئیس جمهور محترم آمد کرده که در ایران میایه، آن مامن و وکیلش میایه، بعدن که میره پیشتر شلوغ و بدبختی مشکل زندگی میکنن. اینا بسیار به سختی زندگی اصلا بگیر و ببند و هیچ افغانستان هیچ توجهی در مهاجرین افغانی نمیکنه.
اول سلام خدا برای تمام کارتونای رادیو آزادی. آقای نظر، مشکل ما این است که ما مهاجرین بودیم که از دولت جمهوری اسلامی ایران به زور جبران اخراج شدیم. اولادای ما در آنجا مدرسه خواندن. وقتی که از اینجا آمدیم رفتیم به وزارت معارف و ارخی عرض درخواست نمودیم برای ما زور بری از آقای ظریف نظر، سلامای خود را برای شما تقدیم میکنم و بالخصوص برای وزیر فعلی معارف. این جانب عبدالحنان از ولسوالی جلگه ولایت بغلان در تماس هستیم، یکی از معلمین اجیر سال 1387. وزیر فعلی معارف برای ما وعده کرد که ماش شما را در سال جاری در سال 1388 برای تان داده می شود، اما برای ما داده نشد. معاش ما تقریبا سه ماه معاش زمستانی ما که در موقعیت خیلی ها سرد ما میرسیم و درس میگفتم، معاش ما داده نشده. وزیر فعلی معارف، این پیام ما را با گوش مسئولی وزیر فعلی معارف برسانید. اگر معاش ما داده نشود ما از دست از مکاتب برمیداریم.
سلام خود را به کارکنان رادیو آزادی هم دستیر که شما به همه شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می‌کنم. با احترام و سلام، من یک شکایت و یک سوال دارم از وزارت معارف، امیدوارم که به سمع قبول برسانید. اسم فرهمند فیضان است، من ولایت بامیان ولسوالی کهمرد، یکی از متعلمین لیسه دوشاخ. در مکتب لیسه دوشاخ اولا هم سوال ما از وزارت معارف این است که دوشاخ به اسم به عنوان استعمال بشه به جای کانون علمی فرهنگی و جایی که مکتب است. امیدوارم که سوال ما حل باید و یک جاردی پیشنهاد ما است، یک جاردی به اسم خوش سلطان احمد یاسای بدری هست، بسیار یکی از بزرگای احالی هست. امیدوارم که این مکتب به نام ما مسما شود، بسیار کار خوب است، ما مردم خوش. دیگه یک نوع تخلفات در این لیسه وجود دارد که از مدیر گرفته تا معلم همه اینها فقط علیه یک دیگر که یک خلاف به خلاف دیگر همینطور اختلافات دارد یک دیگر را متهم میبرد. امیدوارم این بیان مشکلات ما را به وزارت معارف اطلاع دهید. اگر که ما اطلاع نهید به زودی وقت دروازه مکتب بسته و همون گروه گرایی سابق شما
میشه. سلام خدمت آقای ظریف نظر و همه کارمندان رادیوی آزادی. من حسین تابیش از معلمین ولسوالی تولنگ ولایت بامیان با شما در تماس شدم. آقای نظر، عموم معلمین ولسوالی تولنگ مدت 6 ماه یعنی از برج جدی سال 1387 پارسال تا ماه جوزای سال 1388 امسال معاش نگرفته و کسی به این رابطه به داد دل ایشان نرسیده. از شما خواهشمندم تا فریاد ما را با گوش مسئولین معارف برسانید و به این رابطه توجه کنید به داد این معلمین مظلوم رسیدگی شود. ما پیش فامیل آبروی ما رفت، نزد دکاندار به عزت شدیم. از شما خواهشمندم این خواست ما را چندین بار نشر کنید تا مسئولین ما به قسمت توجه کنند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم آقای آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف، معلم صاحب از یک کولنگ شکایت گذاشتن در تلفن، میگن معاش معلمین هنوز نرسیده، بسیار وقت است که معاش نگرفتن.
معاشات ربع اول سال 1388 نوقت رسید، یعنی بعد از ماه حمل رسید، چون تصفیه بودیجه بود سال گذشته و حساب نهایی میشه. تقریبا همه آغاز سال یکم نوسانات داره از لحاظ همه توزیع تخصیص های هر وزارت.
من
وزارت معارف این بار تخصیصش که نوقت رسید، تعدیات ما را ما آغاز کردیم در ماه ثور، یعنی بعد از هفت ثور آغاز کردیم تعدیات. اتحادیات هم یک مدت میگیره. فعلا در تمامی ولایات افغانستان ما تخصیص بدست آوردیم، ما اتحادیات رو آغاز کردیم.
خب محترم آقای ننگ، تشکر از جوابتان به سوال شنوندگان عزیز ما که از خاطر ما شکایت داشتن. حالا در قسمت دوم با یک سوال دیگه میخواییم پروگرام آغاز بکنیم، و هم مشکل معاشات اجیرا بوده که چندین معلم صاحب از اجیرا که سال گذشته شکایت کردن با شما وعده دادن که برشان معاش میشه. حالا بازم بعضی پیام ها هستن میگن که هنوزم در یک قسمت برشان معاشات نرسیده. در این مورد آخرین معلومات چی هست؟
در جواب دوستای خود باید بگویم که تقریبا در سال گذشته ما امی فقط، یعنی سال 1387 برای نو ما که معلمین اجیر تعهد داده بودیم که معاشاتشان تادیه میکنیم، اما در اواخر سال 1387 که رهبری وزارت تبدیل شد و آقای فاروق اردک به وزارت آمد، امی موضوع را به نظرش عادلانه نبود که معلمین اجیر از مزد و معاششان محروم شود. از او خاطر بود که ما اما بودجه آخری ما که در سال 1388 مانده بود، از اینکه پیش از اینکه ای به دوریه برای ما پول داشتیم، وزارت مالیه او را به می تعهد خود که گفته گویا وزارت معارف کچ مواسخه کرده بود که 330 میلیون افغانی که لازم است او را برای وزارت معارف ما نمیتین، بخاطر از اینکه شما پذیرفته بودین که برای نو ما معاش میتین برای عجیب. بعد ما گفتیم نه، ما برای 12 ما میخواییم. بالاخره تقریبا ورق بازی شد بین وزارت مالیه و وزارت معارف و بالاخره به مقام ریاست جمهوری محول شد و مقام ریاست جمهوری موافقه هم داد که معاشات معلمین اجیر باید پرداخته شود در آغاز سال 1388. تخصیص اولی که ما به دست آوردیم از سال 1388، یعنی ربع اول از سه ماه اول که بودجهش به ما داد، ما یک تعداد زیادی از معلمین اجیر معاشاتشان پرداختیم و من فکر میکنم که یک تعدادشان هنوز هم معاشاتشان دریافت نکرده. برای معلمینی که تادیه شد معاش یک نیم ماه و برای بعضا دو ماه تادیه شد و برای یک ماه از یک تعداد معلمین ما هنوز هم از او محروم ماندن و ما قرار داریم که اینمی تخصیص ربع دوم ماه که برسه او را من حیث یک زمینه اضافی که معلمین معاش میگیره، اما اجیری که از معاش محروم است من حیث یک پکیج علایده برشان به دستشان معاش سابقه شان انشاءالله میدیم.
خب آقای ننگ، تعداد زیاد از شاگردا از نبودن کتاب، از نبودن مکتب، از نبودن صنف، از نبودن چوگی، قلم، معلم اینا شکایت میکنن و تعداد زیاد از کسایی هستن که اگر معلم صاحب هستن میگن از لحاظ سواد و گپا خودشان ضعیف است. در مجموع که میبینیم یک مشکل عمومی سرتاسری در معارف موجود است. در این ساحه بازم کدام پلان های دارین که سر از این کار شود که بهبود پیدا بکنه این موضوع؟
شکایت از این که ما تعمیر مناسب نداریم، صنوف مناسب نداریم، معلم مناسب نداریم، این شکایت ها وارد است، یعنی جای داره. از لحاظ کتاب ما دمی تقریبا، یعنی از میکانیزمش ما اطمینان میتونم که میکانیزم توزیع کتاب و رساندن کتاب بسیار خوب است، یعنی نواقص داشت البته بسیار اصلاح شد. فعلا ما از طریق امی رادیو آزادی در به تمامی مسئولین توزیع خود هم خطاب میکنم که اگر در جای کمبود وجود داره، کمبود خود را تکمیل کنه. ما در دیپو کتاب داریم، بیش از 12 میلیون جلد کتاب دوره ابتدایی و متوسطه را داریم. در صورتی که کمبود باشه و کمبود زبان ها حتی اگه باشه، ما کتاب مکمل داریم، بخصوص به زبان های سیوم رسمی که ازبکی و ترکمنی و پشهی و نورستانی هست.
ایره هم ما مکمل کتاب شه از ما چیزی که داریم مکمل ما به سهم اشت ولایت حاضر هستیم که برشن بتیم. البته چند ولایت سهم خود از زبان های سیوم هم برده. در ارتباط به تعمیرات ایره هم اضافه میکنم که در افغانستان ما امسال 11,000 مکتب داریم و 1,600 مکتب در پلان داریم که تأسیس کنیم. نیمی از این مکاتب ما تعمیر نداره، یعنی 50% از این بدون تعمیر است.
در رابطه با کمبود مکاتب آقای ننگ چی تحولات جدید موجوده؟
در سال 1388 در پلان داریم که 1,600 مکتب جدید تأسیس کنیم. البته به می تعداد مکتب یعنی به حدود 1,000 و 1,500 ما هم مثلا باید تأسیس کنیم و این تأسیس کردن تا سال 1399 باید ادامه پیدا کنه به متو شکل عادیش. به این مفهوم است که ما در سال 1399 باید 18 میلیون شاگرد داشته باشیم که فعلا 7 میلیون داریم. به خاطر توسعه تدریجی معرف ما لازم است که هم مکاتب ایجاد کنیم و هم مکاتب صاحب تعمیر بسازیم. 50% معرف مکاتب معرف بدون تعمیر است، یعنی تعمیر نداره. ما نو آغاز کردیم که امسال 2000 مکتب باید تعمیر بتیم و صاحب تعمیر بسازیم. مکاتبی که تأسیس شده و بدون تعمیر است، یا در خیمه است یا در زیر درخت است. امسال ما امید داریم که این مشکل کمبود تعمیر مکاتب به زودی مرفوع شود. امروز وزیر معارف به لوگر رفته بود و اوجا یک لیلی یک مکتب بسیار بزرگ کوچی ها را هم افتتاحش کردیم و هم یک لیلی بسیار بزرگی که تقریبا برای بسیاری شاگردای از وقت کافو میکنن یعنی میره هم افتتاح ازیره کردیم که عملا به لیلی تبدیل شد و شاگردای در اوجا لیلی شدن. ما این سلسله را ادامه میتیم. بله
آقای ننگ، برتان آرزوی موفقیت میکنیم. منتها معارف یک ساحه است که زیادتر روی از هر قدر کار بکنیم اما قدر کمبودی میشه. مثلا سیایی لشکر اگر درست شد 18 میلیون شاگرد میگنی اما معلم نباشه و سوی از این شاگرد ها بسیار پایین باشه بازم به درد مملکت نمیخوره. از خاطر راجع به سویه و نصاب تعلیمی هم یک فکر عمیق صورت میگیره یا نیست؟
دقیقا، یعنی با تناسب که شاگرد اضافه میشه به متناسب اگرچه باید معلم هم اضافه شود. گپ شما درست که به متناسب یعنی در معرف معلم اضافه نمیشه. شاگرد خواه مثلا ما 1 میلیون ناگزیر هستیم که جذب داشته باشیم. ما چون مراجعه را ما رد کده نمیتونیم که کسا بگیم که تو نبیا به مکتب داخل نسد سرته. اما معلم که هست ناگزیر هستیم که اون فارغ شوه، لسانسه شوه یا ماستر شوه یا چارده پاس شوه. از او خاطر است که یعنی تولید معلم کم است، ضعیف است. امسال مطابق با پلان استراتژیک ما همی تعداد شاملین دارالمعلمین ها از معلمین است. ما 32,000 به 70,000 رساندیم و به سال آینده هم همی تعداد اضافه میشه. این یکم تناسب یک تفاوت میمانه دقیقا.
بسیار زیاد تشکر برتان آرزوی موفقیت میکنیم. بازم انشاءالله تماس میگیریم.
تشکر.
کارکنان رادیو آزادی، این جانب حاجی محمد حسن واحدی از قضیه سنگسخته ولسوالی ورسی ولایت بامیان احترامات عمیق خود را تقدیم می دارم. بعد این که رادیو شما که میشه واقعیت ها و در دل اقشار محروم را بازگو می کند، امید است که عرض بنده را نیز به گوش مقامات دولتی ما برسانید. منطقه و ساحات سنگسخته و سرخجوی که تقریبا 20,000 فامیل جمعیت را تشکیل می دهد، سرک ندارد، شفاخانه ندارد و همبستگی ملی هنوز نیامده است. تخم اصلاح شده و بدیل معیشت از کشت کوکنار از طرف دولت داده نشده و هیچ توجه در ولایت بامیان مخصوصا در سرخجوی ولسوالی ورس نشده. بنده به نمایندگی مردم در سال 1385 عرض و درخواست یک سرک مواصلاتی را در وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات نمودم که مدت 4 سال شده. جهت پیگیری اون سرک در تمام ارگانهای دولت مخصوصا در 2 وزارت محترم انکشاف دهات و وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر جهت بدیل معیشت نهاد احداث یک سرک را نمودیم و هر سال 2 بار 3 بار مراجعه میکنم. برای ما میگوید ما بودجه نداریم و اکنون برای شما مراجعه کردیم که پیام ما را به گوش مقامات محترم دولتی ما از طریق این رادیو برسانید. شاید که یک توجه در حق مردم محروم ما نماید. اکنون که وقت انتخابات کاندیداتوریای ریاست جمهوری نزدیک است، شاید در آینده برای بازسازی ولایت بامیان مخصوصا سرخجوی ولسوالی ورس توجه صورت بگیرد. با احترام.
سلام علیکم. این از اول سواله های محترم و والی محترم و دایکنده کار میکند. مسته های محترم اکشن این اکتابدهات باید کار میکند. ما نه شبخانه دارم، نه کلینیک دارم، نه بند بغ داریم. در حدود 25,000 خانواده در ولایت، در کنده، در اول سواله ها زندگی میکنیم. در دوران کرده هم 6 سال محروم هستیم. در دوران تفنگ سالار ها هم 30 سال ما محروم کردیم. این تفنگ سالار ها خدمت نمیکنه با وطن، با غیر مردم را کشتن بیگنا. اگر اینا خدمت میکردی مردم را نمیکشتی، یک دور زندان میکردی. اینا را ما میکنیم خدمت. اینا نه امریکا هم بدن اینجا، نه اروس هم بدن، نه جاپان هم بدن. اینا گلر از این تمان ساله ها گرفت مثل صداقر پشتروخ، مثل چند تا تمان ساله داریم. اینا همه شناسه میشود. باید زن رای بیدن، به مردم رای ندهم، خانوم ها رای بیدهد. این مردم باید دریای هلمند باید مرگ بسته شود.
بدون تبصره
دادی وزاد عرضی ما غریب ها رو باستاز کنین که مسیسه ها تمام چیز میاره افرکاتی اولسوال صاحب قماندان امنیه ما غریب ها را که مواد ما غریب ها روان میکنین مکمل میره ایزا میخرق ما را در باستاز ما غریب ها را بکنین.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0042 02